سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیف‌کارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، برگزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان قوزه‌چین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
بچه ها، فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشم.
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش بخرم.
فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازار رو
بگردیم. کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسوان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
قبل از سفر از قفل بودن درها مطمئن شوید.
قفل رجبی.
عصرتون بخیر باشه. با رادیو اقتصاد در کنار شما هموطنان عزیزمون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه روی خط بازار باشید.
روی خط بازار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما بخیر. با صلوات بر محمد و آل محمد برنامه امشب رو آغاز میکنیم خانم آقایان، و در این سه‌شنبه 19 مهر ماه 1401 از رادیو اقتصاد برنامه روی خط بازار میزبانتون هستم با افتخار ناصر خیرخواه، بتا دیگر همکارانم، بتا یکان دیگر خانم مصطفی، با موضوعاتی که انتخاب شده. امشب از بررسی لایحه دو فوریتی دولت در خصوص مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی صحبت خواهیم کرد و البته مطالبی دیگر هم داریم. تا حدود ساعت 8 شب سامانه پیام کوتاه ما 30,036-37. اما آنچه بیشتر از آنچه اشاره شد میشنوید. علاوه بر بررسی موضوع لایحه دو فوریتی دولت در خصوص مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، از جلسه هم‌اندیشی بازار سرمایه با موضوع بودجه 1402 سال آینده کشور صحبت خواهیم کرد، به بازار دارو و صادرات اون هم سری می‌زنیم که در چند روز گذشته اظهار نظرهایی درباره اون صورت گرفت، و همچنین از قیمت تخم مرغ خواهیم گفت. البته تنها تخم مرغ، چون مرخم هست. همان گونه که اشاره کردم برای شما شنوندگان گرامی از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3637 میتونید به اظهار نظر بپردازید و دیدگاه خودتون رو درباره آنچه میشنوید برای این برنامه و آگاهی دیگر شنوندگان ارسال بکنید. بیشتر درباره مسائل اقتصادی هم با شما صحبت خواهیم کرد در برنامه امشب، اما تا هنگام موضوعات مورد اشاره رو بررسی میکنیم. خب اگر موافق باشید به سراغ یک اشاره دیگر هم برم و اون اشاره ایست مربوط به مطالعه روزنامه ها. بارها و بارها شما شنوندگان آشنا هستید با این اشاره در برنامه روی خط بازار و امیدوارم که شاهد مطالعه بیشتر عناوین مهم، حداقل عناوین مهم روزنامه ها باشیم از جانب شما شنوندگان و حداقل دو یا سه سرمقاله را هم بتونین مطالعه بکنید. خب اشاره کوتاهی هم داشته باشم که برآورد سازنده ها از آینده قیمت مسکن امروز مقاله و گزارشی بود که در چشمانداز تحولات بازار زمین و مسکن در 6 ماه پیش رو مورد توجه دنیای اقتصاد قرار گرفته بود و پیشبینی بسیاری از کسانی که دستان در کار ساخت هستند و سازه های اونها یا ساختمان اونها تکمیل میشه و به سال 1402 میرسه از حداقل افزایش 14% قیمت ها به خاطر یک موضوع بین المللی و همچنین وضعیت نرخ ارز و هم و تورم هم اشاره کرده بودن به عنوان دو عامل اثرگذار که به نظر میاد این گونه باشه. خود همین اشاره و شاخص ایجاب میکنه که دولت مردان در حوزه برنامه‌ریزی مسکن و به ویژه انضباطی که این بازار نیاز داره بالاخره بعد از چند دهه توجه فوری رو داشته باشن. خب در جریان افتتاح هفتمین نمایشگاه ایران فارما وزیر صنعت معدن تجارت اشاره‌ای رو داشتن به صادرات دارو توسط ایران و اینکه این صنعت قادر خواهد بود عدد 50 میلیون دلار فعلی رو به عدد 2 میلیارد دلار برسونه. اینکه چگونه چنین چیزی میسر خواهد بود با توجه به وضعیت دارو در داخل کشور و همچنین تامین مواد اولیه و فناوری‌های لازم برای تکمیل چرخه‌های مهم داروهای کلیدی محور صحبت و گفتگوی من هست با رئیس محترم اتحادیه واردکنندگان دارو آقای دکتر بوربور، نایب رئیس این اتحادیه. سلام و شب بخیر.
سلام از این کارم خدمت شما و شب بخیر میگم، همینطور خدمت شنوندگان عزیز و محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شما ارزیابیتون چیست؟ به نظرتون شدنی خواهد بود و اگر چنین چیزی امکان پذیر باشه چطور در ایران میتونه به جای 50 میلیون دلار سال آینده یا کمی بیشتر اون رو به 2 میلیارد دلار برسونیم؟
ارزم به حضورتون که به لحاظ تئوری ما ظرفیت و زیرساخت در واقع همچین کاری رو داریم در کشورمون، چه به لحاظ دانش فنی چه به لحاظ زیرساختای تولید. منتهای مراتب اگر گذشته عملکرد صادراتی و حوزه دارو رو نگاه کنیم در بیش از حالا 20 سال گذشته، هیچ سالی کشور ما بیشتر از 100 میلیون دلار نتونست صادرات داشته باشه، که من یه مقدار دستیابی به این موضوع رو تقریبا غیر محتمل میدونم، خیلی خوشبینانه میدونم این موضوع رو، حالا بنا به دلایل مختلفی که اگر نیاز باشه توضیح میدم.
حتما، ولی خیلی سوال مهمی ایجاد میکنه که پس پایه آنچه که وزیر صنعت معدن تجارت روی اون اشاره میکنه و افق 2 میلیارد دلاری رو، یه شاخص 2 میلیارد دلار صادرات رو برای صنعت دارو ایران ترسیم میکنه، این از کجا نشأت میگیره؟ واقعا ظرفیتی است یا چیزی است که ممکنه شما یا دیگران ندونن؟
به حضورتون عرض بکنم که حالا من به عنوان کسی که سالها دستم در کار بودم در این حوزه و هم تا در مواقع خودم خدمت مردم توی وزارت بهداشت فعالیت می‌کردم، نمیتونم ارتباط خیلی قوی با این اظهار نظر برقرار کنم، چون به هر حال میدونم که سازمان غذا و دارو از نظر قوانینی که تا تو دستش هست و حمایت هایی که باید از تولید کننده ها بکنه، تمام تلاشش رو تو این سالهای گذشته کرده، ولی نتیجه کار با اون چیزی که ایشون میگن یا حداقل اظهار فرمودن منطبق نیستش. من دلایل بالادستی برای این موضوع میبینم که اتفاقا خود وزارت سمت رو اگه مد نظر قرار بدیم به عنوان متولی بحث بازرگانی، چه بحث صادرات چه واردات در ایران، من فکر میکنم که در عمل کردش در گذشته نشون داده که این موضوع قابل تحقق نیست. من مسائل مشکلاتی رو میبینم که یه سری از ظرفیت های در واقع اجرایی، ظرفیت بالقوه ما رو نمیتونه اجرایی بکنه. اینکه ایشون چجوری گفتن و مبناش چجوری بوده رو خب طبعا شاید حضرت وزیر بهتر بدونن از من توضیح بدن.
بسیار خوب. اگر از فرصت استفاده کنم بد نیست به این اشاره بکنم که بالاخره در حوزه سلامت، تجهیزات پزشکی، خدمات سلامت، درمان و دارو ایران داره اعتباری است. این اعتبار بین‌المللی رو در این حوزه شما چطور می‌بینید؟
به حضورتون عرض کنم اعتبار منطقه‌ایمون خوبه، ولی اعتبار بین‌المللیمون به معنای این که مثلا با کشورهای یه مقدار قوی‌تر از خودمون تو این حوزه مقایسه بکنیم نه، ولی در منطقه وضعیت قابل قبولی داریم و میتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم. ولی توجه به این مطلب داشته باشید که عمده کشورها، همونطور که ما تو سیاست ملی داروییمون حمایت از تولید داخل و قرار دادن انواع موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای رو برای واردات دارو گذاشتیم، اونها هم دارن و عبور از اونها رو هم باید مد نظر قرار بدیم. یعنی صرف اعتبار نمیتونه برای ما صادرات ایجاد بکنه.
و فکر میکنید که راهکارهای ارتقای تجارت و بازارهای صادراتی در حوزه صنعت دارویی ایران چی هست؟
من عرض میکنم خدمتتون که ما یکی دو تا سیاست بالادستی در حوزه دارو داریم که به نظرم باید تجدید نظر بشه. به سیاست ملی دارویی ما ناظر به حمایت از تولید داخل و تأمین نیاز کشوری بیشتر تا بحث صادرات. خب این هم یه تکلیف بالادستی است برای جایی مثل حالا سازمان غذا و دارو به عنوان متولی سلامت و تأمین دارو. مثلا عرض میکنم که تو سیاست بالادستی ما نظام داروی ما نظام جنریک تعریف شده، یعنی برندسازی و تجاری سازی درش یک مقدار مقفول مونده. از اون طرفش میایم نگاه میکنیم میبینیم که یک سری از قواعد و قوانینی که در واقع به نفع حمایت از مصرف کننده میذاریم، محدود کننده خود صنعت داروی ما میشه. یعنی ما صنعت دارومون رو یک مقدار کوچیک نگه میداره دولت، به دلیل اینکه خودش بزرگترین خریدار خدمت هستش و از اون طرف انتظار داره که با کوچیک شدن این صنعت یا کوچیک نگه داشتنش بتونه ظرفیت رقابت با شرکت‌ها در بیرون مرزها داشته باشه. این یک تناقضه، یک تناقض ساختاریه. ما
هیچ توهمی در این باره صحبت نشده که بخواد این رویه اصلاح بشه.
چرا؟ قطعا من معتقدم که سیاست‌گذارها تلاشی برای این موضوع دارن، ولی تا به حال حداقل نتیجه و خروجی نداده. ما نمیتونیم شرکت‌های داروسازیمون رو با قیمت‌گذاری کنترل شده و دستوری یا بستن فهرست داروهای ایران، در حالی که ما فهرستمون رو میتونیم باز کنیم و از ظرفیت این که ما خیلی از داروها رو تحت پتنت لازم نیست تولید بکنیم استفاده بکنیم، ولی اینها رو محدود میکنیم و باعث میشیم که صنعت ما امکان چانه‌زنی بین‌المللیش رو کمتر داشته باشه و بیشتر معطوفش میکنیم به اینکه نیازهای داخلی رو پوشش بده.
درسته.
این طبیعیه. ما بهترین دوره‌ای که صادرات در ایران داشتیم دوره‌ای بوده که اتفاقا در امر واردات هم عملکرد راحت‌تری رو داشتیم. من همیشه معتقد به تراز تجاری مثبت هستم، نه به عدد صادرات یا واردات. معتقدم ما باید استراتژیمون این باشه که در حوزه‌ای مثل دارو بتونیم تراز تجاری مثبت ایجاد کنیم، یعنی قدر مطلق صادراتمون از مقدار وارداتمون یا رفع نیازمون از طریق واردات در واقع بیشتر بشود. ما حتی میتونیم ارزش افزوده ایجاد بکنیم از فراوری، مثل اینکه بتونیم مواد اولیه‌ای رو وارد بکنیم و بعد محصول ساخته شده رو صادر بکنیم، که در واقع این اختلاف قیمت میتونه برای ما یک ارزش و دستاورد چه به لحاظ کارآفرینی چه به لحاظ توسعه صادرات داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر بربور. ممنونم که به این برنامه پیوستید و به پرسش‌های ما پاسخ گفتید. شب خوبی براتون آرزو میکنم. یالا خدا حافظ.
خدا نگهدارتون باشه.
رکود و رونق بازار، نوسان قیمت ها، تحلیل مسائل اقتصادی کشور. اینجا روی خط بازار.
خب شب بخیر، حضورت عرض کنم که چند تا خبر اقتصادی هم هست. از بازار سینما براتون بگم. بازار بلیت‌های سینما به مدت 2 هفته تحت تأثیر یک سیاست و تصمیم خواهد بود و اون نیم بها شدنشون هست. شورای راهبردی اکران در سینماها همزمان با ایام ربیع الاول و مقارن با برگزاری جشن‌های مهر سینمای ایران در استان‌های مختلف کشور تصویب کرده که بلیت سینماهای کشور به مدت 2 هفته نیم بها به مردم عرضه بشه و باید به نظر میرسه منتظر رونق فروش فیلم‌های این فصل همزمان با ماه ربیع الاول باشیم. متشکرم از شما. 30,036,37. در برنامه امشب تا دقایق آینده اشاره‌ای هم به اظهار نظر رئیس مجلس خواهم کرد راجع به موتورسیکلت‌های فرسوده. این اظهار نظر البته هرچند کافی نیست ولی بهش خواهم پرداخت. بریم سراغ موضوع دیگری که در برنامه امشب اشاره کردیم، ضمن اینکه یادآوری می‌کنم 30,036,37 در اختیار شما شنوندگان هست. دقیقاً الان هم ساعت 7:17:30 به وقت تهران در سه‌شنبه شب 19 مهر ما از موضوعی صحبت می‌کنیم مربوط به جلسه هم‌اندیشی که بازار سرمایه داشته در ارتباط با مسائل این بازار و البته مرتبط با بودجه عمومی دولت در سال 1402. مدیران ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار در این نشست نظرات و پیشنهادهای خودشون رو و همچنین تجربیاتشون رو از قانون بودجه و کارکرد اون و تأثیرش روی بازار سرمایه ارائه کردن. درباره جزئیات این نشست و پیامدهایی که میشه از اون انتظار داشت، اون البته مطابق با اونچه که الان در بازار سرمایه هم میبینیم انتظارها برآورده نشده، ولی ببینیم که این نشست چه دستاوردی داشته. آقای دکتر انصاری، مدیر محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، بیشتر در این باره به ما خواهند گفت. سلام، شب بخیر آقای دکتر.
جناب آقای خیرخواه، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه شما سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بیشتر می‌فرمایید که این نشست چی درش مطرح شد و دستاوردها عمدتاً چی بود؟
بله، خدمت شما عرض کنم که مستعدر می باشید که بخشی از بودجه بازار سرمایه رو تحت تأثیر خودش قرار میده. لذا جمع‌بندی نظرات کارشناسان مختلف در حوزه بازار سرمایه میتونه در خصوص سوداوری شرکت‌های فعال در بازار سرمایه تحت تأثیر قرار بگیره و بسیار حائز اهمیت هستش. در همین راستا سازمان بورس جلسه هم‌اندیشی رو در خصوص مسائل مرتبط با بودجه سال 1402 روز یکشنبه مورخ 17 مهر ماه با حضور فعالین و مسئولین تعدادی از شرکت ها در محل سازمان برگزار کرد. البته مخاطب شما مسئله که در این جلسه مطرح شد ابهاماتی بود که در بودجه سال 1401 پیش روی شرکت های فعال در بازار سرمایه بودن قرار داده بود و این ابهامات به درستی تبیین گردید و پیشنهاداتی در این خصوص نیز مطرح شد.
تصور میکنید که آنچه مطرح شده تأثیری در حال و روز فعلی بازار سرمایه بگذاره؟ ما هر روز شاهد عددهایی هستیم. هفته گذشته گفته شد حدود 1500 میلیارد تومان اگر اشتباه نکنم، بعد درست بگم، سرمایه‌گذاری حقیقی پول خارج کردن در طول دو سه روز گذشته. هر روز اعدادی داره منتشر میشه. این نشست دستاوردی مؤثر برای چنین وضعیتی هم داشت؟
ببینید، این نشست اولین نشستی بود که در خصوص بودجه سال 1402 سازمان بورس برگزار کرد و ادامه دار خواهد انشاءالله تا زمانی که بودجه قطعی بشه. هدفمونم از برگزاری نشست این بود که پس از جمع‌بندی نظرات فعالین بتونیم پیشنهادات خوبی رو به سیاستگزار و مجلس محترم ارائه کنیم که چشم‌انداز روشنی از سوداوری شرکت های فعال در بازار سرمایه تبیین بشه که انشالله بازار هم با توجه به افزایش سوداوری شرکت ها بازار پر رونق و خوبی رو در پیش داشته باشه.
این که بفهمید توضیحتون عالی شد.
از جمله مسائلی که در جلسه اول ما توسط فعالین و مسئولین محترم شرکت ها مطرح گردید، من به چند موردش خدمت شما اشاره میکنم. بحث طلب شرکت های حوره‌ای از دولت بود که حدود 30,000 میلیارد تومان در حال حاضر شرکت های حوره‌ای بازار سرمایه ما از دولت طلب دارن و وصول اون تا الان که امکان پذیر نبوده.
اینا چند تا هستند؟
حدودا 6 شرکت ما بیش از 30,000 میلیارد تومان طلب دارن از دولت به دلیل فروش کوده بوره. بحث مهمی که مطرح شد ضرورت بازنگری در اصلاح فرمول قیمت خوراک شرکت های پتروشیمی بودش، بحث جبران قطعی برق و گاز صنایع بودش، بحث قیمتگذاری دستوری رو مطرح کردم و همچنین عوارض مالیاتی مواد خام و نیمه خامی که در بوده 1401 درد شده بود و یه مقداری مشکلاتی رو برای بازار سرمایه به وجود آورد.
خب آنچه الان داریم ازش صحبت میکنیم شاید برای بسیاری، البته دارم میبینم از شنوندگانی که میپرسن که نسبت و رابطه بودجه کشور رو هم با بورس جویا بشیم، این چه میتونه بکنه و چه انتظاری از این بودجه دارید با توجه به اینکه پیشتر هم گفته شد بازیهایی در بورس اتفاق افتاد، بازنده های بسیاری از مردم بودن که خیلی از داراییشون از دست دادن، آیا این اقدامات به منزله یافتن راه‌حل‌های حرفه‌ای استاندارد علمی و درست برای بازار سرمایه ایران یا باید منتظر بود در پی رونق کوتاه مدت دوباره نوسان و ضررهایی رو شاهد باشیم؟
ببینید، بازار سرمایه و بالا پایین رفتن شاخص متأثر از عوامل مختلفی هستش. حضرت علی بهتر از بنده میدونید که بودجه هم یکی از عوامل مهم و مؤثره در این خصوص. ما اعتقاد داریم اگر بودجه به درستی تبیین بشه و موادی که مد نظر سازمان بورس و فعالین محترم هستش در بودجه 1402 دیده بشه و چشم‌انداز روشنی از سودآوری شرکت‌های فعال در بازار سرمایه در بودجه دیده بشه، انشالله به خودی خود وقتی افزایش سودآوری داشته باشیم بازار هم امیدوار خواهیم بوده رونقش و رشد دوباره اون انشالله.
بسیار خوب. تصور میکنید که کسانی که الان در بازار سرمایه این مصاحبه رو دارن گوش میکنن باید منتظر باشن اتفاقات خوبی رقم بخوره آقای دکتر و به نظر میرسه که آینده بهتری خواهد داشت یا اینکه نه؟
ببینید، حقیقتش پیشبینی که نمیشه کرد، ولی خب به خیلی از عوامل من جمله بحث جهانی قیمت نفت، بحث جهانی کامودیتی ها، بحث پیشبینی پذیری اقتصاد، بودجه‌ای که انشالله در ماهای آینده به تصویب خواهد رسید و مواردی از این دست بستگی داره که انشالله اعتماد به بازار برگرده. و همچنین نرخ ارز عامل بسیار مهمی هستش، نرخ بهره بین بانکی عامل بسیار مهمی هستش تو تمام، و همچنین بحث برجام ما میتونیم برشماریم برای اینکه آینده بازار قابلیت پیشبینی بهتری داشته باشه. همه این موارد فعلا با ابهام مواجه هستش. سازمان در تلاش هستش که یک به یک این موارد رو برطرف کنه، مواردی که در اختیار کشور هستش، تا بتونیم بحث پیشبینی پذیری اقتصاد رو پیش از پیش تبیین کنیم انشاءالله.
بسیار خوب. پیشبینی خودتون پس این هستش که این جلسه میتونه با پیشنهادی که مطرح شده هم ادامه پیدا کنه، هم در این باره توجه بشه به ماهیت فنی و حرفه‌ای بازار سرمایه در ایران، درسته؟
بله دقیقاً شما درسته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم دکتر انصاری. صبر میکنیم ببینیم، فکر میکنید نشست دوم کی باشه؟ دولتی ها سوال میکنن.
انشاءالله در هفته بعد. بله بله، ما انشاءالله در هفته بعد جلسه دوم رو برگزار کنیم.
بسیار خوب، پس ما منتظریم که مصاحبه دیگری داشته باشیم با دستاوردهای مساعدتر و سهامدارانی که منتظرن ایفای نقش اجتماعی و مطلوبی داشته باشن در کنار نقش مالی و سرمایه گذاری که برای پیشبرد اقتصاد صورت میگیره. ممنونم آقای دکتر انصاری، مدیر محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار کشور. خب شما شنوندگان دارید برنامه خبری تحلیلی رادیو اقتصاد رو که هر روز رأس ساعت 19 برای شما شنوندگان پخش میشه گوش میکنید، و در حالی که ساعت 19 و یا به عبارتی 7 و 27 دقیقه رو به ما نشون میده، بیشتر درباره محورهایی که اشاره کردم گفتگو میکنید و شما هم میشنوید. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ما در این برنامه است. خب پیش از مصاحبه با یکی از مدیران سازمان بورس اشاره کردم که رئیس مجلس عدم اسقاط خودروها رو مضری در خط تولید برای کشور توصیف کرده، و البته گفتن که چرخه تولید نباید متوقف بشه و عدم اسقاط هم مضری است در خط تولید. منتها اشاره کردن به ماده 8 قانون هوای پاک که یک موتورسیکلت 20 ساله باید حتما اسقاط بشه، اما به گفته ی رئیس مجلس امروز مردم توان اسقاط و قدرت خرید یک موتورسیکلت 40 میلیون تومانی رو ندارن. ایشون گفتن امروز برای هر لیتر گازوئیل مقدار زیادی یارانه تخصیص پیدا میکنه. این در شرایطی است که یک کامیون با 30 الی 40 سال عمر مصرف سوخت بالایی داره. منتظر میشیم برای موتورسیکلت های برقی و ایزن کامیون های برقی. خب ذهن شما شنوندگان البته کاملا آگاه هست به این موضوع که منظور من از کامیون‌های برقی کامیون‌هایی که در حوزه تولید و طراحی و تولید در دو تا کشور نمونه‌های به دست اومده اون رو دیدم در قالب گزارش‌های متخن، خبرش هم در اختیار خیلی هست در حوزه فنی، یکی آلمان هست و یکی هم آمریکا. با این اشاره بریم سراغ یک موضوع دیگه که اون هم موضوع البته حمایتی است و مربوط هست به بررسی لایحه دو فوریتی دولت در خصوص مستمری مدد جویان کمیته امداد و بهزیستی که دولت عزم خودش رو جذب کرده در کنار مجلس شورای اسلامی. به اتفاق مستمری اعضای تحت پوشش این دو نهاد رو حدود 22% بالاتر ببرند، اتفاقی که قابل تقدیر بود و حالا قرار طبق لایحه‌ای دو فوریتی کلیاتون در جلسه کمیسیون برنامه بودجه که به تصویب رسیده افزایششون بررسی بیشتری بشه و این مقدار بتونه برسه به سطحی که کفاف نیاز مددجویان رو بده. آقای دکتر جعفر قادری، رئیس محترم کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه بودجه مجلس، برای توضیحات بیشتر به ما پیوستند. آقای دکتر سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت